بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عليهم السلام قال امير المؤمنين بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و قربت و لك ولاؤه یا علی. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمعی بسیار محترم و مستطاب حضور داشته باشم. حسب اطلاعی که به من دادن جلسه ترکیبی از طلاب گرامی به مناسبت این که امروز افتتاحیه حوزه علمیه قلیم یزده، اساتید، مدیران، مسئولان ارشد استان، خدمتگزاران به این استان و ملت، مبلغان، خواهران گرامی و برادران محترم، و چون انعکاس خبری و رسانه‌ای هم داره طبیعتاً بزرگواران دیگری هم مطلب رو خواهند شنید و صدا رو خواهند داشت. اجازه بدید من بحثم رو از یک مطلبی شروع کنم. معمولاً تصور همه بزرگان اینه که حوزه‌های علمیه توسط فقیهانی سترگ و بزرگ در طول تاریخ تأسیس شده. حوزه علمیه نجف رو فقیهی ایستاده بر قله، شیخ طوسی، تأسیس میکنه. عالمان حله حوزه با عظمت حله رو تأسیس میکنن. مرحوم میرزای بزرگ شیرازی حوزه سامرا رو و این اواخر هم مرحوم هاشم عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم را زنده کرد، تأسیس کرد. در واقع نوعی حیات دوباره داد، هر چه تعبیر کنیم. ولی من میخوام عرض کنم محضر شما، چون جلسه افتتاحه و دوست دارم مطلبی که بیان میشه در همین راستا باشه، البته به کار خدمتگزاران بزرگوار و اعضای ارشد دولت هم میاد. حالا عرض میکنم واقعش بانی حوزه ها و مؤسس حوزه ها به همین سبکی که الان هست. این که میگم به این سبکی که الان هست یعنی یک رجالی، مردانی، خانمهایی بیان در یک مرکز علمی درس علم رو و درس دین رو بیاموزن، عده‌ای همون جا بمانن کار رو ادامه بدهن و عده‌ای هم به شهرها برن داخل کشور، خارج کشور. الان ما تصورمون از حوزه ها اینه دیگه و این داره اجرا میشه. این سبک از حوزه مؤسسش خداست و مجری و معمار کار رسول خداست و ادامه دهنده این رویه و فرایند حضرات معصومی، بعدم فقها، فقیهان، محدثان تا الان. این قرآن کریم است که می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. این آیه در قرآن هست یا نیست؟ قرآن رو خداوند نازل فرموده یا نفرموده؟ اگر این آیه در قرآن است که هست، اگر قرآن را خداوند نازل فرموده بر پیامبر، پس باید بگیم خداوند می‌فرماید چرا در هر زمانی. آیه هم که مال زمانی دون زمانی نیست، آیه هم جاودانه هم جهانیه. لولا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا نمیان؟ عده‌ای زن و مرد برای کسب دانش بیان، لیتفقهوا فی الدین، تا دین را بفهمن، هضم کنن، بعد چه کار کنن؟ برن پخش بشن به این طرف و اون طرف. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا هدف بعثت انبیا که تقوا و ترس و پرهیزکاری مردم حاصل بشه. حوزه های علمیه را مؤسس خداست. البته منافات نداره که در مقاطعی از تاریخ بزرگی این توفیق را پیدا کند که این فرایند را عینیت ببخشد و در واقع به تعبیر خود قرآن آیه را به تعویل برد، آیه را عینیت بده و پیاده کنه. جناب شیخ دوزی در نجف، عالمان هله در هله، عالمان قم، بهاد شیخ در قم، عالمان بزرگ در سامرا و کربلا اجرا کننده طرحی بودند که قبل از آنها ائمه و قبلترش رسول گرامی اسلام و طراحیش هم خداوند بزرگه. لذا حوزه ها ریشه از قرآن میگیرد، ریشه از خداوند میگیرد و حاصل تدبیر خداوند بزرگ این حوزه های علمیه است. و امروزه بهتون عرض کنم در بسیاری از شهرها ما حوزه های سترگ و سخت و سفتی داریم. من به قصد مجامله نمیگم، یا مثلا چون خودم یه تعلقی فرض کنید به نوعی به این استان دارم عرض میکنم، امروز به قصد اتمام حجت میگم، هم قوت قلب عزیزانی که عهده‌دار کار هستن، هم اونایی که حضور دارن. استان یزد بدون سابقه در حوزه نیست. حتی زمانی که حوزه های قوی نداشته، میدانید در کربلا، سامرا و نجف این بزرگان این استان بودند که حرف اول رو میزدند. معمولا بزرگترین سطورترین عالم رو مرجعیت رو از آن میرزای شیرازی میدونن، ولی بهتون بگم مرحوم آصف محمد کاظم یزدی در مقطعی از تاریخ بعد از مشروطه، وقتی مشروطه به نوعی به شکست میرسد، میگن عظمت سید از میرزای بزرگ هم گذشت. اون عظمت رو اگر تصور کنید متوجه میشید عظمت سید به کجا میرسد. میخوام عرض کنم اگر زمانهایی هم حوزه یزد حرف اول رو نمیزده، بزرگانی از این استان در حوزه های دیگه ایستاده بر قله بودن و حرف اول رو میزدن. خب الحمدلله الان من خبر دارم، هم مدیریت، من عذرخواهی میکنم بخوام نام ببرم، امام جمعه محترم جناب آیت الله ناصری، جناب آیت الله مدرسی و بزرگان، عذرخواهی میکنم، من محضر نام همه نیستم، جلسم نمیخوام طولانی بشه، از این بابت بسیار عذرخواهی میکنم. من حس میکنم الان حوزه علمی یزد یکی از دورانهای درخشان خود رو میگذرونه و اگر برنامه ریزی دقیق ادامه پیدا کنه، انشاءالله ما در آینده در جزء حوزه هایی که حرف اول رو میزنه، رده اول رو داره، حوزه این استان بزرگ خواهد بود. خب افتتاحیه است، اینطور که فرمودن هم نوشتن جلسه افتتاحیه. بذارید من از اون وظایفی که داریم، البته بیشتر اساتید و طلابم، اما شخصیت هایی هم از دولت حضور دارن، من خدمت اونها هم هستم، لذا میخوام جوری بحث رو ارائه بدم که به کار همه بزرگواران بیاد. اینجایی که من یادداشت کردم ببینید چند تا نکته است. یک، اول باید درد و فهمید استاد محترم حوزه، طلبه بزرگوار حوزه، شمایی که وارد حوزه میشید باید ابتدا درد رو فهمید. من در جلسه قبل خدمت بعضی از اساتید بودم عرض کردم ببینید عصر ما عصر امواج زلاله، عصر بازار مسگرهاست. من یادم بچه بودم از شهرمون، شهرستان اوکو می اومدن یزد، بازاری بود بازار مسگرها، همه داشتن می زدن رو مس. پرسیدم از یکی از آقایان، الان می خواستم بیام بالا، گفتم این بازار الان هم هست یا نه، چون من رفت آمد زیاد با یزد ندارم. گفتن هنوزم هست. ببینید دنیای ما به تعبیر جامعه شناسان شده بازار مسگرها، در بازار مسگرها همه دارن میزنن رو مس و در این میان صدایی بیشتر به گوش میرسد که شما به اون صدا نزدیکتر باشید و اون صدا بلندتر باشه. خاصیت بازار مسگرا اینه، در مقابلش میگن بعضی از جوامع قبرستانه، فقط صدای مردشو میاد که داره قرآن میخونه، اگر قرآن بخونه یا تورات انجیل میخونه. اما در دنیای امروز ما دنیای بازار مسگرا هست، همه صداها بلنده. دو، عصر شبهه است. علمای مدرس مکاسب، فقط نگیم عصر کتب زلال، امروز عصر امواج زلاله. کدام طلبه، کدام دانشجو، کدام دانش آموز، کدام استادی که این گوشی همراهش نباشه، یک آن نمیتونه گوشی رو از خودش جدا کنه. این گوشی البته امواج هدایت هم هست، اون برش هم خواهم گفت، ولی امواج زلال هم هست، یعنی موج شبه هست. من یه آماری از شبهات در آورده بودم، الان با خودم نیاوردم، اصلا غیر قابل تصوره. مطالبی که القا میشه. بعضی از اهل فن، اهل تخصص میگن شما تهران را 4000 برابر بزرگ کنید. تکرار میکنم، تهران را 4000 برابر بزرگ کنید. بعد این تهران بزرگ شده رو کتاب قفسه بندی کنید، کتاب بندی کنید، پر از کتاب کنید. اطلاعاتی که داخل این امواجه که بخش معظمش هم امواج زلاله، تمام این کتابخونه رو پر میکنه. تازه این آمار مال پارسال و سال دو سال پیش نیست، آماری که دارم بتونه عرض میکنم مال 7-8 سال قبله. این وضعیت دنیای ماست. روحانیت طلبه ما، استاد ما باید درد رو بفهمه، شبهه رو بفهمه. این یک خاصیت عصر ماست. دوم، دشمن فعاله. شما این تلاشی که میبینید از نزدیک، این پشت ویترین تلاش دشمنانه، کاری که اسرائیل میکنه، آمریکا میکنه. آمار میگه، این آمار سال دو سال قبل در شهریور 1402 تو رسانه ها اومد. من از طریق آمار دارم باتون میگم، حالا این آمار دقیقه چند درصد، ولی عظمت کار رو میگه. میگه 1/4 رهبران حال حاضر دنیا تحصیل کرده بریتانیا هستن. 1/4، 25%. این آمار وقتی به آمریکا میرسه میشه 55%. یعنی مسئولان دنیای امروز ما، اسلام و غیر اسلام، آفریقا، آسیا، 55%شون فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا هستند. 9 رهبر عربی فعلی در بریتانیا زندگی کردن، بزرگ شدن، تحصیل کردن. 30 رهبر فعلی در فرانسه زندگی کردن. ببینید، شما با یه پدیده مواجه میشید، نسل کشی رژیم صهیونیستی. نمیخوام بحث سیاسی کنم و موردی کنم، هیچ کس هم دم نمیاره. شما اینو یه اتفاق میدونید؟ یعنی این یه اتفاق مثلا که باید رخ بده، یا مثلا همه میترسن. فرض کنید رئیس جمهور فرانسه، انگلیس، دیگری اینا همه میترسن، یا اصلا دردی ندارن، احساسی ندارن. دنیا اینجوری کار میکنه. در یکی از کشورها من رفته بودم، حالا نام نمیبرم، اونجا جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده بود. من پرسیدم در این کشور جمهوری اسلامی چه کار کرده؟ گفتن ورزشگاه ساخته برای بچه ها، میرن فوتبال میکنن، ورزش میکنن. گفتم آمریکا اومده دانشگاه زده. این چیزی که خودم از نزدیک دیدم، حالا بذارید نام کشور رو نبرم، همسایم رو نمیدونم، ممکنه کسی تحریم باشه که اتفاقا ایران کار درست نکرده. به هر حال یکی دانشگاه میزنه، رهبرانی تربیت میکنه که سیاست و نظام رو دست بگیرن، یکی هم ممکنه کار دیگری بکنه. ببینید، اگر دشمن این فعالیت رو داره، میخوام نکته دوم بگم. روحانیت بزرگوار، عزیزان، باید دین رو از چشمه زلالش گرفت. شمایی که تحصیل میکنید تا سطح خارج برسید، دوران شیر خارجی شماست. من و شمای طلبه دو تا دوران شیر خارجی داریم، یکی اون بچگیمونه، دو سال اول که تمام شده. یه دورانیست که داریم تحصیل میکنیم. میدونید من چرا میگم شیر خارجی؟ دیدید یه نفر 80 سال داره، کشاورز خوبیه، میگیم شیر خوب خورده. نمیگیم دیشب چی خورده، پریشب چی خورده، میگیم شیر خوب خورده. یه کسی هم 22 سالشه مجمع الامراضه، میگیم بنده خدا شیر نخورده، با شیر خشک و شیر تر و شیر و چی بزرگش کردن، همینه دیگه. معنای شیرخوارگی اینه که اگر کسی استخوانش محکم بشه، پر بشه، طلاب، فضلا، زمزمه کسانی که عذرشون جهلشونه بذارید کنار، باید درس رو خوب خوان، خوب مطالعه کرد، خوب مباحثه کرد با قوت، و نگیم این درس کجا به درد ما میخوره. اصول فقهی که میخوانید اصول فهمه، اصول اندیشیدنه. ادبیاتی که میخوانید بنیان همه علوم اسلامیه. چی داریم فکر میکنیم؟ چرا گاهی فکر میکنیم آنچه ما نیاز داریم حوزه به ما نمیده، آنچه حوزه به ما میده مورد نیاز ما نیست؟ یه موقعی من در مدرسه در قم، مدرسه معصومیه، عزیزانی که قم اطلاع دارن میدونم بزرگترین مدرسه است اون زمان، که بزرگترین خیلی بزرگ بود، صحبتی داشتم برای طلبه ها راجع به همین درس‌ها و بحث‌ها و مطالعه و مباحثه، همینی که من تو کتاب صراط آوردم، حالا عزیزان خواستن اونجا ببینن، چون پوری سوال می‌کنیم چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، اینا رو من در کتاب صراط اندیش و عمل آوردم. یه طلبه اومد گفت حاج آقا شما اینقدر تأکید می‌کنید، این جمله آقای مطهری رو چیکار می‌کنید؟ که آقای مطهری از ایشون نقل میکنن که ایشون فرموده من وقتی که از قم رفتم تهران، دانشگاه تهران، میدونید دیگه ایشون میره اونجا و درگیر میشه، فهمیدم حوزه آنچه به من بهش نیاز دارم به من نداده، و آنچه که حوزه داده به کار من نمیاد، آنچه الان به کارم میاد ندارم. من به این طلبه گفتم آقا طلبه یه سوال ازت میکنم، من نمیگم این جمله درسته غلطه، ایشون گفته نگفته، قبلش چی بوده بعدش چی بوده، اینا مهمه دیگه، میدونید. گفتم فقط یه سوال دارم، آقای مطهری روزی که از قم حرکت کرد، از درس آقای طباطبایی بلند شد رفت تهران، اگر قم نیامده بود، قم ندیده بود، همونجا از فریمان، اشتباه نکنم ایشون فریمانی بود دیگه، همونجا سوار اتوبوس میشد، 20 سالگی که اومد قم، 18 سالگی که اومد قم، مستقیم رفت دانشگاه تهران، همین مطهری بود، همین مطهری بود، همین قوت بود، همین توان بود. میدونید معروف این بود که در اون زمان چپی ها میگفتن مباحث ما رو باید آقای مطهری بیان کنه، آنقدر زیبا بیان میکنه و منصفانه که ما خودمون نمیتونیم. اونم تازه یه فحولی بودن، دکتر تقی ارانی و دیگران، امیر نیکاین، اینا بودن، یعنی آدمی ضعیفی نبودن از اون نهله، از ماتریالیسم، از مارکسیسم. در عین حال میگفتن باید مطالب ما را آقای مطهری بیان کنه، منتها آقای مطهری بیان میکرد، منصفانم بیان میکرد، با قوتم بیان میکرد، مخاطبش هم احساس نمیکرد که داره بی انصافی میکنه، بعدم زمین میزد. ببینید در حوزه های علمیه ما باید این سرمایه، اگر دشمن اونجور سرمایهشو به کار میبره، ما هم باید، ما سرمایه کم نداریم، ما سرمایه هامون میدونید بسیاری از سرمایه هامون انسانیه، برای دنیاست. یه سری بله ما داریم سرمایه های اسلامی، یه سری داریم مذهبی، اما نهج البلاغه ما یه سرمایه انسانیه، البته منل اسلامه، اشتباه نشه، منل اسلامه، از اسلام، اما لل انسان. من به جورج جرداق در یه ملاقاتی در بیروت تو کتابخونش بهش گفتم تو چی شد تو چی شد که خب یه مسیحی بود اون زمانم که من باش صحبت میکردم مسیحی بود، گفت منو نهج البلاغه علی ابن ابی طالب ذلیل کرد. البته ذلیل من میگم ها، منظور این که انداخت، گفت منو اون انداخت. به یکی از کشیشان معروف واتیکان یه موقع اونجا بودم میگفتم، میگفت نامه امیرالمؤمنین جهانی جاودانه و فقراتی از اون نامه 53 به مالک اشتر رو خواند. حالا تجربیات رو بخوام عرض کنم محضرتون، خیلی دعای کمیل یه سرمایه انسانیه. شما دعای کمیل رو بیدید به یه بودیست، بیدید به یه هندویست، بگید بخون، کافیست یه معبودی رو بپسنده و بپذیره، میتونه بخونه. صحیفه سجادی ما یه سرمایه انسانیه، تکرارم میکنم از اسلامه. اینا هر چه دارن به همون جرجرداد گفتم، چون جرجرداد گفت که من دارم کتابی نویسم راجع به مفکر و الاسلام، متفکران اسلام، شخصیت اول رو علی ابن ابی طالب قرار دادم. بهش گفتم اشتباه میکنی، شخصیت اول رسول خداست و میدونی که علی ابن ابی طالب شاگرد رسول خداست. اتو یه جواب نامهربانانه ای داد، کار ندارم، ولی اینا همش از اسلامه. ولی للانسانه، فضلا، طلاب، اساتید، امروز معاصرت و بروز بودن اقتضا میکنه که انسان سرمایه هایی که داره بشناسه، سرمایه هایی که قابل عرضه به دنیاست. پس یک، باید درد و فهمی، شبهه رو شناخت. باید دو، گرفت معارف دین رو. نمیخوام بگم فقط اطلاع پیدا کرد، میدونید باید معارف و وقتی روحانی میگیره ببلعد، عمل کنه. اشاره کردن امام جمعه محترم که روحانیت باید اون چی میگیره در عمل نشون بده. چهارم، انتقال به دیگرانه. خب حالا من یاد گرفتم، عمل کردم، کفایت میکنه، تازه گام اوله. بزرگواران، من و شما میتونستیم طلبه نشیم، آخون نشیم، حوزه نیاییم، اتفاقا ممکنه میرفتیم یه کاری هم انجام میدادیم خوبم بود. خیلی هم که میان میدونید وسط راه میرن. ولی اگر آمدیم که البته توفیق الهیست که انسان بیاد و بماند، توفیق الهیه، باید معارف رو به دیگران منتقل بکنه. شما اون حدیث رو چه کار میکنید که امام فرمودن خداوند پیمان نگرفته امام صادق از مردم که دین رو یاد بگیرن قبل از این که از علما پیمان گرفته که دین رو یاد بدن؟ این معناش اینه که روز قیامت جاهل رو میارم. البته من حدثم نیست، روایتم داریم، میگن حلا عملت، چرا چه نامه عملی تو داری؟ میگه خدا من نمیدونستم. میگن حلا علمت یا حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ فکر میکنی این ساکت میمونه؟ میگه آقا آخوندهای ما به ما نگفتن، راحت نگفتن آخون. حتی گاهی دروغ هم میگه ها، ولی روز قیامت روز دروغ گفتن هم هست، خیلی ها دروغ میگن. میگه نگفتن. میگه خوب این صرفه نشانه یه چیز دیگه هم هست که دیگه وقت داره میگذره، کافیه دیگه. خب حالا کمی صبر کنید، تحمل کنید. میگم خب شما مال کجا هستی؟ میگه من مال یزدم. کجا یزد؟ خود شهرستان یزد. بسیار. مال چه سالی؟ من متولد 1378م، قرن 14 و 15 آخوندای قرن اون قرن رو به لیست میکنه. اول من از بزرگان میگیرم، از آیت الله و آیت الله العظما و به قول اون آقا الله العلماء، از اون الله العلماء ها میگیرن میان تا حجت الاسلام و المسلمین و ثقت الاسلام و عماد الاعلام و سند العلماء. خب شما گفتید یا نگفتید؟ اگر ثابت شد که گفتیم، آقایون فقط خواهش میکنم روی این جمله فکر کنید، بعد ذیل آیه فلله الحجت البالغه فرمایش امامو ببینید. اگر معلوم شد که ما گفتیم، معلومه اون دروغ میگه که میگه آخوندهای ما نگفتن. اگر معلوم شد که نه ما نگفتیم، یا درست نگفتیم، یا به زبان روز نگفتیم، معاصرت، اصالت، معاصرت. اگر برایش یه مش خرافه گفتیم، یه مش حرفایی که با هیچ جا با هیچ مبنا نمیسازه، با هیچ اصلی اصلا اصلی نداره، معلوم نیست از کجا اومده، خب تمام توپا میفته تو زمین ما دیگه. اینه که بعد از فرا گرفتن، بعد از عمل کردن، نوبت به انتقال به دیگران میرسد، داخل کشور، خارج کشور، فرق نمی کنه. حالا هر که هرچی میتونه، اصلا خود داخل حوزه یه استادی ممکنه داخل حوزه معارف رو منتقل کنه، منتها حواسش به زلالی باشد، از چشمه بده نه از جوی آب آلوده. و بالاخره بخش پنجم، آخرین بخش صحبتم هست، تحقیق دین من نوشتم، عینیت دادن به دین. حالا یک کسی فقط بخواد تبلیغ بکنه، اینجاست که پای مسئولان نظام میاد تو کار، جناب آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای بخشدار، رئیس آموزش پرورش، بزرگوار دیگه، بزرگوار دیگه. چقدر برامون مهمه که ما دین را عینیت بدیم، تحقیق دین. من مسئولانو گفتم، روحانیت بزرگوار، امام جمعه محترم، فرق نمی کنه، من تعارفو میذارم کنار. اینجاست که تحقیق دین، هر که هر مقداری میتونه باید دستگیری بکنه. امر به معروف اینجا میاد، نهی از منکر اینجا مطرح میشه، مرحله قبل که ارشاد جاهل بود. و البته بهتون بگم کار بزرگه ولی مزد بسیار بزرگی داره. امام صادق نقل میکنن حدیثی که اول خواندم، از پدرانشون تا میرسونن به جدشون امیرالمومنین، میفرمایند رسول خدا مرا به یمن فرستاد. میدونید یکی از سفرهای تبلیغی امیرالمومنین سفر به یمنه. اول یه توصیه میکنن، میفرمایند با کسی مقاتله و جنگ نداشته باش، اگرم قصد حمله داشت اول هدایتش کن، راهنماییش کن. من تا این قسمت میگم و ایم الله، قسم به خدا. مگه رسول خدا نیاز به قسم داره؟ اونم برای امیرالمومنین، ولی اینجا قسم میخورن برای من و شما. قسم به خدا لعن یهدی الله هر آینه، این که خداوند به دست تو یک نفر را هدایت کند، بهتر برای تو از آنچه که خورشید برش طلوع میکنه و غروب میکنه. یک نفر رو بتونه هدایت کنه. حتی هادی خداست، تو این حدیث توحیدم خودشو نشون میده، هدایت کننده خداست. ولی اگر به دست تو این هدایت صورت بگیره، از خورشید و آنچه خورشید برش میتابه و غروب میکنه با ارزش داره. اینم هست، این حدیث رو شما چکار میکنید؟ میفرماید طالب علم وقتی راه میره، فرشتگان بالشون رو پهن میکنن زیر پای عالم. این که حالا مثلا فرشته بالی داشته باشه، بالشو پهن کنه، حالا یه طلبه رفته ماس بگیره، کتاب بگیره، برگرده، اینا بیانهای سمبولیکه. یعنی مقام فرشته باید زیر پای مقام عالم قرار بگیره با همه رفعت مکانی که فرشتگان دارن. لا یعصون الله و هم یفعلون ما یؤمرون. این مقام هم البته برای طلبه، برای استاد، برای کسی که دین رو پیاده میکنه، چون این نبود شرطش که درس بخونه، آخوند باشه، حوزه باشه و بود یه نفر رو هدایت کنه. و کدام مسئولی که نتونه در این راستا قدم برداره؟ امیدوارم خداوند بزرگ توفیق هدایت و اطاعت رو به همه عنایت کنند، استفاده از فرصتها رو به همه بده، به ما هم عنایت کنه، از فرصتهایی که هست به بهترین وجه استفاده کنیم. من وقت من گذشت، البته دیگه بیشترم صدام همراهی نمی کنه. مجددا تشکر می کنم از عزیزانی که باعث و بانی این نشست فاخر و فخیم بودن. نشست بسیار سنگینی است. ان شاء الله که برداشت مناسب هم از این نشست بشه. الحمدلله رب العالمین. Oh.